بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کلام له علیه السلام. فی الخبارج لما سمع قولهم لا حکم الا لله قال علیه السلام کلمت حق یراد بها باطل نعم انه لا حکم الا لله. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. بهره‌مند و برخورداریم از فیوضات بی پایان کلمات دوربار و نورانی امیر المومنین در نهج البلاغه و در ادامه بررسی خطبه های امام. الان خطبه 40 آغاز شد که امشب خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. و من کلام له علیه السلام، این بخشی از سخن وجود و مبارک امام است که فل خوارج، پیرامون خوارج و گروه خوارج است. هنگامی که امام شنید سخن این جماعت را که گفتند لا حکم الا لله، هیچ حکمی نیست مگر از آن خدا و برای خدا. امیر المومنین چنین آغاز می کند که کلمت و حق، این سخنی که میگویند این خوارج، این سخن حقی است، کلمت و حق. اما یراد و بها باطلون، هرچند این جماعت از این کلام مقصود باطلی را اراده کردند، نه معنای همین کلام و مطابق این سخن حق. استهزار دارید. خب بلوای خوارج در ماجرای سفین بسیار غم‌انگیز و تأثیرآور بود. گروهی که در نهایت قشریگری و ساده انگاری در ماجرای سفین متأثر شدند از نیرنگ ها و ترفند هایی که شامیان به کار بردند و شعارهایی که داده شد و قرآنهایی که علم شد، و پذیرفتند و تن دادند به اینکه ماجرای حکمین و حکمیت پیش بیاید، یعنی بالاخره کسی از سوی سپاه شام و معاویه و کسی هم از سپاه امیرالمومنین بنشینند و برای اجتناب جلوگیری از خونریزی مسلمانان یه داوری بکنند، رأی و نظری بدن، با هم به توافقی برسند و همگان چنین رأی را بپذیرند. کسی که از سوی سپاه امیرالمومنین به اصطلاح پشتیبان چنین نظریه‌ای بود همین گروه بودند، جماعتی که اینها یه ساده انگاری هایی داشتند، یه تعبدی داشتند، یه تنسکی داشتند. اینها خیلی اهل تعبدیات بودند، اهل اعمال این چنینی، اما ظاهر اندیشانی خشک مغز معلصف متأثر شدند، پذیرفتند و بر وجود مبارک امام فشار آوردند که باید حکمیت را بپذیرید. امیرالمومنین هیچ دلیلی نمی‌دیدند که تن به حکمیت بدهند. برای امام همه چیز روشن است و باید به گونه‌ای نبرد کند که کار به پایان برسد با معاویه و فتنه شام را جمع کند امیرالمومنین. اما این گروه نگذاشتند. فشار بسیار به هم ریختن به آشوب در مجموعه سپاه و فرادر از آن تهدیدهای جدی حتی نسبت به خود امیرالمومنین. امام رو در قبال قصه ای قرار دادن که دیگه اینجا فتنه است. با این فتنه رو باید با پذیرفتن حکمیت آرام کرد. هنگامی که اصل حکمیت رو که امام موافق نبود رأیشون پذیرفتند، نوبت این شد که چه کسی به عنوان داور گزیده بشه از سوی سپاه امیرالمؤمنین به عراق در قبال شامیان. خب اونها طبیعی بود کسی که انتخاب کردن داهی کیاسی بود مانند امراض، با تمام فتنگری ها، با تمام توانمندی ها و ذکاوت هایی که در کار خودش داشت. اما از این طرف امیرالمومنین ابن عباس رو پیشنهاد دادند، مالک اشتر رو پیشنهاد دادند امیرالمومنین، کسانی که به درایتشون اطمینان داشتن، میدانستن قدرن، میتوانند مقابل امراض بنشینن، گفتگو کنند و متأثر از سیاست واهی او نباشند. اما همین گروه موافقت نکردند، گفتند نه، اینها گزینه‌های ما نیستند، اون که ما انتخاب می‌کنیم باید یه سال خورده توانمند ارز آبرومند این چینی باشد که پیراهنی در اسلام زیاد کهنه کرده باشد و سرد و گرم روزگار دیده باشد و انگشت بر ابو موسی اشعری گذارده. دیگه من وارد نمیشم، پیش از این فرصت اقتضا نمی‌کند که به این مقوله بپردازیم که ابو موسی و ما، ادراک ما ابو موسی، بماند اون دیگه در جای خودش. و این هم مانند اصل حکمیت، باز با همون شانتاج و فشاری که آوردن کار خودشون رو کردند و قبولانیدند وجود ابو موسی را به عنوان کسی که میخواهد داوری باشد از این سو و حکمیت رو به اصطلاح شکل بدهد. و اتفاق همان شد که دانستید و ابو موسی در یه گفتگوی بسیار نچندان طولانی بالاخره مغلوب شد و پذیرفت سخن امراض رو و عملا تن به حاکمیت و خلافت معاویه داد. خب اینها بعد از این که دیدن ماجرا چی شد و آنچه که میخواستن نشد از این پیشنهاد اونها و روی به توبه نهادن، به تعبیری، به تعبیر بعضی از خودشون این خوارج، اما بار این مسئولیت رو به دوش امیرالمومنین گذاردن و طغیان علیه امام کردن و گفتن که چرا شما حاکمیت را پذیرفتی علی؟ شما گفتید، پیشنهاد شما بود، اصرار شما بود، باشد، شما اگر جانتن میرفت نباید حاکمیت رو میپذیرفتی، چرا ابو موسی را پذیرفتی؟ یعنی بعد از اینکه این مسائل واقع شد، اینها فرافکنی می کردن به تعبیر امروزی و با چنین برخوردی با وجود و مبارک امام مواجه شدند و عرض به خدمتون رفتار کردند و این ریشه پیدا کرد. دیگه کار به اونجا کشید که اینها گروه تاقی و خارج بر امام شدند، یعنی خروج بر امیر المؤمنین به امام المسلمین کردند و خوارج نامیده شدند با شیوه رفتار خودشون، که حالا در پایان هم یه اشاره می کنم به یه شمه و بخشی از این ماجرا. شعاری که این گروه انتخاب کردن بعد از بازگشت و بعد از اینکه کار به حکمیتی که خودشون تعیین کردن کشید و این نتیجه شوم و میوه تلخ از درخت حکمیت برون آمد، شعاری که انتخاب کردن و فریاد برآوردن از اول تا آخر، یعنی دیگه از همون روز نخستین تا زمانی که شمشیر فرق مبارک امیرالمؤمنین رو شکافت، با همین شعار شکافت که لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. خب این چه معنایی دارد این کلمه لا حکم الا لله؟ امیرالمومنین فرمان کلمه تو حق، این لا حکم الا لله کلمه حقی است. کلمه دو معنا دارد. کلمه گاهی باور و عقیده رو کلمه میگن، همان گونه که شما میفهمید کلمه تو اخلاص، اعتقاد توحید را، لا اله الا الله را کلمه اخلاص مینامیم. این کلمه اخلاص است، این اعتقاد درستی است. لا حکم الا لله کلمه تو حق. گاه کلمه معنای دومش یعنی یه گزاره، یه جمله. هرچند کلمه به ظاهر ابتداعاً بر مفرد گفته میشه، بر مفردات گفته میشه، اما در واقع کلمه گاه و کلمتون بها کلامون قد یا ام، گاه واحده کلمتون و القولا ام و کلمتون بها کلامون قد یا ام، گاه کلمه بر مجموعه گزاره ها و کلام گفته می شوند. می تواند این معنای دوم باشد، می تواند معنای اول باشد. کلمه تو حق، این یه کلمه حق است، این یه جمله بسیار دقیق و یه اعتقاد حقی است که این جماعت می گویند. اما یرادو بها باطلون، اما اینها استفاده‌ای که دارن از این جمله میکنن با کج‌فهمی، نفهمی و تحریف است. خب این حقانیت این جمله مسلم، به چه دلیل؟ روشن است، خداوند در قرآن سوره مبارکه انعام آیه 50 خورده‌ای و در موارد دیگر ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله، ان نافیه است، یعنی نیست حکم مگر از آن خداوند. این خداست که حکم میکند در وجود و هستی. کلمه حکم میتواند به دو معنا باشد، یعنی به معنای قانون وضع کردن و قانون، و به معنای فرمان و امر. ان الحکم الا لله، قانون در وجود قوانین الهی است، حالا چه قوانین تشریعی چه قوانین تکوینی. آنچه خداوند در نظام طبیعت قانون کرده است که آب در 100 درجه بجوشد، در 0 درجه منجمد شود، و تمام قوانینی از گرانش و جاذبه و گریز مرکز و برون، تمام قوانینی که هست، تمام قوانین وجود، همه وضع الهی است، حکم خداوندی است. ان الحکم الا لله، اگر مراد از حکم قانون باشه و قوانین طبیعی و تکوینی وجود، کسی واضع اینها نیست، خداوند است که این قوانین رو در وجود وضع کرده است و در ذات این پدیده های آفرینش قرار داده، که ما تحلیل درستی هم حتی از فهم ماهیت این قوانین نداریم ها. یعنی ما خیلی از قوانینی که خداوند در وجود قرار داده است، اکثر این قوانین رو، ماهیت این قوانین رو نمیدونیم، خاصیت و آثارش رو در علوم مختلف تجربی درک میکنیم، استفاده میکنیم، ولی ماهیت خیلی از این قوانین رو ما نمیدونیم چیه. ما ماهیت حرکت نمیدونیم چیه، ما ماهیت داینامیک نمیدونیم چیه، ترمودینامیک نمیدونیم چیه، ماهیت اینها رو نمیدونیم. خواص، فواید، خصوصیات، روابط رو میفهمیم، اما ماهیت و چیستی اونها رو نمیدونیم. اون قوانینی است که خداوند وضع کرده است، و نکته مهمی که هست، ثابت و لایتغیر است در وجود. به خاطر ثباتش که قانون و حکمه، ما میتونیم استفاده کنیم و به دنبال اون کشف کنیم، اختراع کنیم، عرض وضع کنیم و زندگی رو پیش ببریم. فناوری، تکنولوژی و وضعیتی که امروز میبینید برای بشریت، به خاطر ثبات حکمه. چون حکمه، حکم حکمه ای ثبته، چون خداوند قوانین خودش رو در طبیعت حکم کرده، اینا ثابته. و همینطور در شریعت، در نظام تشریعی هم ان الحکم الا لله، قوانین تشریعی از آن خداست در شریعت، در ابعاد عبادات است، اگر در نماز است، روزه است، حج است، اگر در معاملات است، بیع است، ربا است، اگر در اصول اجتماعی است، جرم است، جرائم است، قصاص است، همه این موارد ان الحکم الا لله. این کاملا یه امر حق و مسلم و مسجلی است که خداوند در قرآن مطرح میکند. اگر مراد از حکم تو این گزاره، تو این جمله ای که خداوند در قرآن میگد و به اخذ از این جمله قرآن خوارج میگفتن لا حکم الا لله، اگر مراد پس مرابر این قانون است که معنای اینه بله، کلمت و حق، یه جمله حقی است، یه عقیده حقی است که کاملا برگرفته از قرآن. معنای دوم حکم نه به معنای قانون، به معنای امر و فرمان دادن، به معنای امر و نهی کردن، به معنای حکم راندن، فرمان دادن، حاکمیت کردن. این حکم الا لله، بدیهی است هر آن کس که فرمان دهد نان دهد میگفتند، خداوندی که خالق وجود است، امر هم از اوست، فرمان هم از اوست، حکم هم از خداوند است. ان الحکم الا لله معنای دیگرش یعنی انت احکم الحاکمین، خدایا تو این که قول اللهم مالک الملک، ملک و فرمان روایی و حکمرانی از آن توست. ان الحکم الا لله، خداست که حاکم مطلق است در همه وجود. یحکم الله ما یشاء، یفعل الله ما یرید، حکم میکند، فرمان میدهد، آنچه میخواهد عمل میکند. ان الحکم الا لله به معنای دوم. بسیار خوب، کلمت و حق، این یه سخن حقی است. اما به دنبال این امام فرمودن یراد و بها باطلون، اینها اراده باطلی از این کردن. یعنی چه؟ آیا این که خداوند میفهمد ان الحکم الا لله، معنیش نفی دو چیز از غیر خدا میشه؟ خوب دقت کنید، بس دقیق و ظریفه. این حکم گفتیم دو معنا میتونه داشته باشه، یک حکمیت، دو حاکمیت. ان الحکم الا لله یعنی حکمیت، به اصطلاح داوری کردن، حکم راندن از آن خداست، حکم راندن، حکم کردن از آن خداست، یا به اصطلاح فرمان روایی از آن خداست. قانون مال خداست یا فرمان روایی و به اصطلاح حکمرانی و اجرا از آن خداست. این دو معنا در این کلمه وجود داشت. آیا غیر خدا حکم نمی کند؟ آیا غیر خدا حکومت نمی کند؟ حکم و حکومت، حاکمیت و تحکیم، آیا غیر خداوند حق حکم کردن نداره؟ معنی این آیه اینه؟ چرا؟ خود خداوند در قرآن می گوید فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. شما اگر بحث داوریه، شما یه داوری بفرستید، از این طرف یه داوری بفرستید، از اون طرف در اختلاف بین خانواده زن و شوهر، یکی از خانواده شوهر یکی از خانواده زن، بنشینند اینها با هم حکمیت کنند. ان الحکم الا لله، شما حکمیت رو گفتید، بعد میگید حکمیت معنا نداره. ان الحکم الا لله، خوارج گفتن خدا خودش حکمیت میکنه، این اصلا دلیلی نداره. با این دلیلش در خود قرآن خداوند دستور به حکمیت میده. در مسئله اختلاف بین زن و شوهر چه برسد به اختلاف بین امت، جامعه، که اینجا مسلم ضرورت بیشتری دارد. در باب بعض از احکام دیانت نسبت به بعض از حدود که جاری میشه، یحکم به ذوا عدل و حکم میکند به این ذوا عدل منکم، یک کسی که صاحب عدالت و فهم است از شما، اون باید حکم کنه. خب غیر خدا داره حکم میکنه در قرآن، اما بر اساس حکم الهی و قوانین الهی. پیامبر حکم میکند، یعنی قانون میگه، بر اساس قوانین الهی پیامبر قوانین خدا رو توضیح میدهد، شرع میدهد، بازگو میکند، تبیین میکند، شعبه هاشو میگد، میشه قوانین خداوند. پس بنابراین اگر حکم از آن خداست، یعنی اصل حکم و قانون از آن خداست، اما خداوند خودش اجازه میدهد که بر اساس قانون او کسانی که اهلیت و شأنیتش رو دارن بیان این قانون رو توضیح بدن، مصداقش رو بگن، شرحش کنن، بستش کنن، ابعاد دیگه‌اش رو بگن، نگفته هاش رو مطرح کنن. و این امر مسلمی است که در قرآن مستندات اون هم دیده میشه. سنت هم سنت پیامبر است که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ملاحظه می‌فرمایید که حکم می‌کند، یعنی قانون می‌گد پیامبر بر اساس قانون الهی و چنین و چنان. اگر مراد اینه که حاکمی جز خدا نیست، حکمرانی جز خدا نیست، این هم بر اساس آیات شریفه قرآن غلط است. چون خداوندی که خودش حاکم مطلق است میگد یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس، داوود ما تو رو خلیفه دادیم، قرار دادیم حکم کن، یعنی حکمرانی میکند. توجه دارید؟ حکم میکند، حکم میکند. بنات فرمودید. خب عرضم به خدمت حضرت عالی، در موارد دیگه هم میبینیم خداوند حکمران قرار داده است. بفرمایید در ماجرای طالوت، ان الله بعث علیکم طالوت ملکا، خداوند طالوت رو ملک کرده است، حکمران کرده است، ملک قرار داده است طالوت رو. میبینیم که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خدای تو مالک الملکی، اما به هر کی بخوای ملک میدی، حکمرانی رو تو به هر کی بخوای میدهی. پس از سوی خداوند ذات حق کسانی رو به عنوان حاکم، به عنوان به اصطلاح صاحب امارت تعیین میکند، ملک تعیین میکند. تو قرآن میبینیم. چطور شما میگید جز خدا نمیتواند کسی حاکم باشد؟ بله، حاکمیت از خداست، اما از سوی خداوند خدا حکم میده و حاکم تعیین میکند. و آتیناه الحکم و نبوه، حکم میدیم، نبوت میدیم. اینا که دیگه بدیهیات قرآن است روشن. من خوب بحث رو باز کردم که سخن امیرالمومنین رو که الان وارد میشیم دقیق باشه برای دوستان عزیز. امام فرمود کلمت و حق. اینی که اینها گفتن لا حکم الا لله، این یک کلمه حقی است، اصل معنا مطابق با قرآن. قانون از خداست، حکمرانی هم از خداست. خداوند به کسانی رخصت میدهد که قانونش رو توسعه بدن، تبیین کنن، بازگو کنن برای بندگانش. لتبین للناس ما نزل الیهم، مسئولیت پیامبر این است که چنین بکند. در باب حاکمیت هم خداوند به گروهی از بندگانش حکمرانی میده و به اینها رخصت میده اینا حاکمیت کنند. اصلا پس چطور میگید وجود نداره؟ اما امام فرمود بله ماجرای این است که یراد و بها باطلان. اینها از این کلمه حق یه مقصود و مفهوم باطلی رو دارن اراده میکنن تو ذهنشون و بازگو میکنن و دچار اشتباه محاسباتی، برداشت غلط، خودخواهانه، متحجرانه و تحریفگرانه هستند. حالا این رو باز میکند امیرالمؤمنین، ولکن هؤلاء، این گروه خوارج، یقولون، میگن لا امرأت الا لله. این اشتباه ایناست در برداشت از این آیه. ببینید به کدوم بخش میخوره، به این که حکم به معنای قانون باشد یا به معنای حکمران، حکم یا حاکمیت. اینها میگن لا امرت الا لله، امرعی نیست مگر برای خدا، امرتی نیست برای خدا. امره اسم مصدر است از امارت. امارت یعنی چی؟ یعنی حاکمیت و حکومت. هیچ حکومتی برای کسی نیست جز برای خدا. اصلا کسی نمیتونه حاکم باشه. علی تو هم نمیتونی حاکم باشی. کی گفته تو حاکمی؟ تو هم حاکم نیستی. چرا؟ چون ما اصلا حاکمیتی برای غیر خدا در هستی و در وجود نداریم. امام میفهمد این باطلی است که اینها به سوی اون رفتن. چرا؟ چون بر اساس ان الحکم الا لله، نه معنایی نیست اصلا که حاکم فقط خداست. بله حاکم فقط خداست به معنای کلی آن، اما همین خداوند قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، حاکمیت و مالکیت به دیگران میدهد و داده است در وجود. اینها یه چنین اشتباهی رو دارن و برداشت غلطی رو از آیه به جهل و خشکی ذهنشون میکنن امیرالمومنین، و حالا امیرالمومنین اشتباه اینها رو این گونه بازگو میکنن. بابی رو باز میکند امام عزیزان، بسیار دلنشین و تکان دهنده. اینا میگن هیچ حاکمیتی نیست، امارتی نیست مگر برای خدا. این اشتباه اینهاست. و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر. الله اکبر. و حال این که طبق اون چه خدا قرار داده است در وجود و طبق نیازهای اجتماعی، مقتضیات زندگی انسان و بشر در روی زمین به شکل اجتماعی، لابد دل ناس، ناگزیر است برای مردم، من امیرن، ناگزیره که در جامعه امیر وجود داشته باشه، حاکم وجود داشته باشه، حکومت وجود داشته باشه، دولت وجود داشته باشه. لابد دل ناس، لابد یعنی چی؟ نمیگید الا و لابد؟ یعنی بی برو برگرد. بدی از این نیست، یعنی گریزی نیست از این. لا بد للناس من امیرن، مردم ناچارند از این که امیر داشته باشند و حاکم داشته باشند. حالا برن، این امیر ممکنه بر باشه، بر یعنی کثیر البر، یعنی خیلی نیکوکار و خوب، یه امیر عادل، حاکم توانمند، خدا ترسه، خیرخواه، انسان دوست، امیر بری باشد، نیکوکار. او فاجرن، اگر جامعه حاکمیت و حکومت و حاکم بر نداشت، اما حاکم فاجر هم داشته باشه، اب نداره. اب نداره یعنی چی؟ یعنی چاره نداره. اولویت با آن است که جامعه حاکم داشته باشه، حاکم بر، یه حکومت عادلانه و یه سلطان، یه پادشاه، یه ریاست جمهور، یه امیر عادل، شایسته، نیکوکار، حکیم. اما اگر نبود، فاجرش باید باشه. نمیتواند جامعه بدون امیر باشد، ولو امیر فاجر، ولو امیر فاجر، یعنی فاجر. به این معنی فجور نقطه مقابل چیست؟ تقوا. فالهمها فجورها و تقوی. پادشاهی باشه که فاجره، یعنی خیلی نیکوکارم نیست و چنین و چنان، اما عرضم به خدمتون چاره نیست. امیرالمؤمنین به جمله اشاره میکنن که بشریت و جامعه انسانی بدون وجود حاکمیت و نهاد حکومت پابرجا نمیماند. جامعه نیاز به حاکمیت و حکومت داره. چرا؟ بدیهیست. انسان ها موجوداتی هستند که بالاخره شکل زیستشون اجتماعی است و در زندگی اجتماعی اولین نکته‌ای که پیش می آید تعارض منافع است. انسان ها درگیر میشن در منافع. محدودیت منابع، نامحدود بودن خواست ها، امیال و نیازها. منابع محدوده اما نیازها و تمنیات نامحدود. تعارضات و درگیری ها بین انسان ها شروع میشه. اینجا این امیال سرکش انسانی و میل هاست که طغیان میکند و بر یکدیگر خصومت میکنند و بغی میکنند انسان ها و تلخ میکنند زندگی رو و اقدام های جدی تری هم علیه هم انجام میدن. یعنی نفس انسان ها و امیال درونی انسان ها آمادگی سرکشی دارد که ان النفس لامارتون به سو و در مراودات و تعاملات اجتماعی انسان‌ها این اماره بودن نفسشون رو نسبت به دیگران بیشتر پیاده می‌کنن تا نسبت به خودشون. یعنی تعدیگری در وجود انسان‌ها به تعبیر خود حضرت از ظلم و کامنون فی تباع و نفوس القدرت و تبدی و ضعف و تخفی. اینه که انسان ها بخوان دست ببرن از دیگران بگیرن، تعدی کنن، تجاوز کنن، حمله کنن، طغیان کنن تو وجود انسان ها هست. از ظلم من شیعه من نفوس و انتجد زائفتن فلعلتن لا تظلمو. از ظلم من شیعه من نفوس، ظلم در وجود خود انسان ها نهفته است. قدرت پیدا میکنن ظلم میکنن. وقتی قدرت نداشتن دیگه گربه مسکین اگر برداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. ماجرا این است که دستشون نمیرسد، خیلی تکان دهنده است. خب حالا در یه شرایط این چنینی چه عاملی موجب میشه که این طغیان های درونی، سرکشی ها، تعدی ها، حدود دیگران رو از بین بردن، تعامل درست با انسان ها نداشتن، چه عاملی موجب میشه که این کنترل و متوقف بشه؟ چه عاملی میتونه این زیاده خواهی انسان ها رو، تعدیگری و طغیانگری انسان ها رو در یه اجتماع و در یه مدنیت چه چیزی اون رو کنترل میکنن؟ اول این چیز عقل سلیم است. انسان اگر خردورز باشد و اگر عاقل باشه، عقل به معنای واقعی عقل، اون کارکرد تحسینی و تقبیحی عقل، عقل به معنای اون عامل در راکه وجود انسان، اگر عقل در وجود انسان بدون پوشش و حجاب باشد، عقل آزاد و خرد ناب باشد، هرگز اجازه نمیده که به انسان پاشو به مرز و حدود دیگران بگذارد. عقل رو گفتیم، عقل میگویند لتعقیله، چون اقال میکند انسان رو. اقال یعنی چی؟ یعنی پایبند شتر. پای شتر رو میبستن قفل فرمان که این حرکت نکند. بله؟ عقل رو میگن عقل، چون پایبند انسان است. انسان رو میبنده پاشو، نمیذاره انسان تعدی و تجاوز بکنه به حقوق و حدود دیگران. عقل پایان اندیشه، میگه خب اگه این کارو کردی بعد این میشه، این میشه، این میشه، نه دستت نبر، بگذار آرامش حاکم باشه، هم تو لذتش ببر هم دیگران. کارکرد عقل که مانعیت ایجاد میکنه. دوم دین. یا باید کسی عاقل فرهیخته ای باشد یا متدین زبده ای باشد که به برکت دین و دیانت، این دین که انسان رو حفظ میکنه، حدود خدا و حدود خلق رو پاس میدارد، به انسان به جدیت عمل میکند. سوم همین فرمایش امام است، عجز، ناتوانیه که انسان نمیتونه. ضرب المثل های مشهدی ها دارن که حالا شأن تریبون نیست اینجا عرض کنم خدمتون. بالاخره عجز داره که نمیتونه کاری بکنه، و الا تعبیر خودمون مؤدبانه ترش اینه که آب نمیبینه و الا شناگر قهاریه. عجز مانع میشه که انسان به پاره از مطالب نبه. سوم یه قدرت قاهره بیرونی که مانع انسان میشه و نام اون چیست؟ حکومت و حاکمیت و سلطان. سلطان، کلمه سلطان، نه منظورم پادشاهی، سلطان، نیرو و قدرتی که در بیرون انسان رو کنترل میکند و مهار میکند. حاکمیت، حکومت، این چهار تا عامل، چیز دیگه نیست که بتونه کنترل کنه. توجه دارید؟ تو این چهار تا عاملی که عرض کردم، عمومیت عامل چهارم تعمیمش از عوامل دیگه بیشتره، عمومیتش بیشتره، یعنی این گسترده تره، فراگیرتره، چون همگان بهره از عقل این چنینی ندارند، همگان بهره از دین اون چنانی ندارند، همگان عاجز نیستن، گاه قدرتمندن، توانمندن. اما وقتی چتر حاکمیت میاد، حاکمیت دیگه یکسان میاد، جامعه رو چه میکند؟ کنترل میکند. حاکم، اصلا خود کلمه حاکم را که حاکم میگویند، چون حکمه میزنه، عذرخواهی میکنم لغت رو ناچارم بگم، قبلا اشاره کردم گاهی خدمت دوستان، دو تا تیکه آهن میذاشتن تو دهن این حیوان از این دو طرف با این افسادی که میبستن متصل، اگر میخواست سرکشی کنه چیکارش میکردن؟ میکشیدن میستاد. به این میگن حکمه. کسی که حکمه میزنه بهش میگن چی؟ حاکم. به قاضی میگن حاکم چون میگیره جلو این تعدی ها رو. به حکومت میگن حکومت چون جلو تعدی ها رو میگیره. و ما وضع به سلطان اکثر ما وضع به القرآن. عجیب این حرف امیرالمومنین میفرمان. پیشگیری که با قدرت حاکمیت میشه بیشتر از پیشگیریه که با قرآن میشه. چون متاسفانه مردم اثر فرهنگ گاه میبینید در وجودشون دیر ظهورتر است تا اثر قدرت. سالی که زور است چقدر دست، این حالت میشه در بین انسان ها. پس بنابراین این جامعه به تعبیر امیرالمؤمنین نیاز به چی داره؟ اگر میخواد اجتماع باشه نیاز به حاکمیت داره. باید تو جامعه. اگر حاکمیت نباشد جامعه فرو میریزه. دیگه این تجربیات بشری هم کاملا چنین چیزی رو نشان داده است. دیگه دیر نریم، دور نریم، در همین زمان خود ما هنوز شما سرنوشت لیبی را دارید مشاهده میکنید. هیچی معلوم نیست در لیبی. همون معمر غذافی و مشت آهنین با تمام ستم، با تمام خصوصیاتش لیبی رو سرپا نگه داشت. رفت، از بین رفت، به مجازاتش رسید، به عقوبتش رسید. بسیار خوب، حقم بود، قبول داریم ما هم علیه ما یستحقه، اون چه مستحق از خداوند نصیبش بکند. اما در این حال فرو ریخت، تموم شد حاکمیت، نهاد حاکمیت از این مملکت رفت. روز خوش تا الان ندارد لیبی. این وضعیت، وضعی که پیش اومد بعد از رفتن دیکتاتور عراق در عراق، چه خونه ها، چه ناموس ها، چه اموال، چه چیزی رفت. حاکمیت رفت، حاکمیت فاجر، حاکمیت فاجر، نه بر به تعبیر امیرالمومنین دومیه. اما خود حاکمیت و نهاد و حکومت چنین نقشی رو به تعبیر امام دارد که ضرورت و بد لا بد من امیرن، به تعبیر حضرت من امیرن برن، خدا کند که بر باشد. اگر نبود باز همون فاجرش هم بهتر از نبود. هسته جمله‌ای داریم باز از خود امیرالمؤمنینه: الاسد الحتوم خیر من سلطان ظلوم. الاسد الحتوم، شیری که می درد پاره می کند، انسان سرکارش با این بیفته بهتر از سلطان ظالم بیفته سرکار انسان. بعد و سلطان ظلوم خیر من فطرتن تدوم. انسان اسیر یه شیر درنده باشه خیلی بهتر از اسیر یه سلطان ظالم باشه، اما یه سلطان ظالم خیلی بهتر از یه فتنه پایداری که بر سر انسان میبارد. باز همین سلطان ظالم خوبه. توجه دارید؟ پس اصل حاکمیت و حکومت یه چیزیست. به همین خاطر خب ببینید این دیگه فرمایش امام یه اصل عقلاییه. کدوم جامعه میشناسید از عصر مدنیت اجتماعی انسان که درش حاکمیت نباشه؟ در هر زمین و زمانی این قاعده حاکم بوده است. جاهایی که خلل شده خسارتهاش هم انسان داده است. حالا امیر این جمله رو که گفتن لا حکم الا لله، اشتباه نکنید، بس این به این معنا نیست که خود خدا میاد حکومت میکنه. نه، در جامعه بین انسانها حاکم نیاز. اگر این حاکم حاکم الهی بود، اگر این بر بود، اگر نسب الهی داشت، دیگه چه میشه؟ اون جمله‌ای که قبل از انقلاب بالاخره اینا به وقتا این رو پوسترش میکردن، ازش تو استفاده میکرد نظام پهلوی، حدیث در بهاره، از سلطان العادل، اونا میگفتن شاه سایه خداست. یه چیزی بود تا نباشد چیزکی، مردم نگوین چیزها. از سلطان العادل ظل الله فی الارضه. اما این قسمت چی نمیگفتن دیگه؟ پادشاه عادل سایه رحمت خدا در زمین است، اما به شرط اینکه یعوی الیه المظلوم، به شرطی که مظلومان بتونن برن به نزدش و دادشون از ظالمان در سایه این حکومت بستانن. این میشه سایه رحمت خدا، اما به شرط اینکه این باش بالاخره مزاح تاریخی هست، این جمله رو گاهی به پیامبر نسبت دادن که رسول خدا گفته است ولدت فی زمن ملک عادل، من در زمان یه پادشاه عادلی زاده شدم. دروغ محض، این جعل از احادیث موضوع است. هیچگاه پیامبر همچین سخنی نگفتند. دروغ به پیامبر است، از اون دروغ‌هایی که پیامبر بسته شده. اصلا حدیث نیست، این اصلا واردی سندی نداره که من در زمان سلطان عادل، اینم از شعوبه‌گری بود، اینم ایرانی‌ها درستش کردن برای که بگن آقا انوشیروان عادل، حالا زنجیر عدالت رو انوشیروان آویزان کرده است. برید بخونید مرزبان نامه، این زنجیر یک بار فقط که اگر هر مظلومی خواست دادخواهی بکند بیاد این زنجیر تکان بده تا پادشاه به دادش برسه. این فقط یک بار تکان خورد، این زنجیر در تمام مدتی که آویزان بود یک بار تکان بود، اونم یه الاغ رد شد خورد بهش. حالا به سر به اون الاغ چه اومد من نمیدانم، همورم گردن زدن یا نه نمیدانم، کجا عدالت کجا بوده است، این که سایه رحمت خدا باشد کجا بوده است. گر ملک این است و چنین روزگار، باز حکایت همان است که نظامی میگوید که این جغده رفت خواستگاری اون جغده به دختر اون برای پسرشو، چقدر زیبا طعن میزنه که داره این رو نقل میکنه وزیر انوشیروان. رفت خواستگاری و بعد گفت چی میدی؟ گفت کابین. گفت عرض باخت باید یک ده مثل این ده خراب کابین دخترم کنی، مهریه دخترم کنی تا بدم. گفت مشکلی نیست، گر ملک این است و چنین روزگار، صد ده ویران دهمت یادگار. به زودی اون چنان خراب میکند اوضاع مردم را که صد تا ده بهت میدم، صد تا ده خراب مهریه میکنم. ولد تو فی زمن ملک عادل، عدالت سایه رحمت خدا کجا؟ و عرض به خدمتتون، خب حالا امیر المومنین این جمله رو گفت که لابد دل ناس من امیرن. حالا دقت کنید عزیزان، از اینجا امام به بهانه این جمله 7 وظیفه برای حکومت مطرح میکنه، 7 کاری که شأن حاکمیت و حکومت امیر المومنین به یک به یک بازگو میکنه. واقعا چه نظمی، چه گنجینهی. لابد دل ناس و انهو لابد دل ناس من امیرن برن او فاجرن. خب حالا چه بکند امیر، چه بر چه فاجر، این 7 کار رو باید بکنه. حالا اگر بر باشد خب این کارها رو عالی و درست انجام میده، فاجرم که باشه انجام میده، نه اینکه انجام نده. حالا دیگه با سیاست خودش و نگرش خودش انجام میده حاکم فاجر این کارها رو، اما چاره ای نداره باید انجام بده و حکومت فرو میریزد. 1 یعمل فی امرته المؤمن، حاکم از خصوصیاتی که حکومت دارد آن است که مؤمنان و بندگان مؤمن خدا در این حکومت به رفتارشون و اعمالی که باید انجام بدند میپردازند. یعنی حاکمیت شرایطی رو مهیا میکند برای انسانهای شایسته که اینها به شؤوناتشون، به وظایفشون، به رفتارهایی که دارند بپردازند، بتونن به کارهای خودشون مشغول بشن. یعنی حاکمیت وظیفش بسترسازی است، فضاسازی است برای انسانهای مؤمن که اینها به اون چه باید عمل کنن در طول زندگی. چه عملی رو داره مؤمن؟ عمل صالح دیگه، بتونن به اعمال صالح و شایسته خودشون انجام بدن، وظایف دینیشون انجام بدن، وظایف بین خودشون و خلق رو انجام بدن، بین خودشون و خدا رو انجام بدن. محدودیت، تهدید، فشار، نمیدونم شانتاژ و براشون نباشه. وظیفه حاکمیت ایجاد آزادی عمل، دقت کنید، ایجاد آزادی عمل برای انسان‌های شایسته است. این وظیفه حاکمیت، اولین وظیفه. یعمل فی امرته المؤمن، وظیفه دوم. و یستمتع فی هل کافر، عجیبه، وظیفه حکومت این حاکم بر یا فاجر اینه که شرایطی ایجاد کند که کافر هم در این حکومت بهره‌مند باشد و استمتاع کند. یعنی این حکومت ولو اینکه حاکمش حاکم بری باشه، یعنی حاکم دینی باشه، اصلا دینداران باشن که حاکمیت میکنن، نمیتونن فضا را زیغ کنن برای کافران که اونا حق حیات نداشته باشن. اگر کافر هم شهروند این حکومت است، او هم باید استمتاع کند، او هم باید بهره های خودش و حظ خودش را از این حکومت و زندگی ببرد. خیلی عجیب سخن امام، خیلی زیباست. منتها لطافت علوی این رو اقتضا میکند که برای مؤمن امام چه کلمه ای رو به کار بردن؟ یعملو. اما برای کافر چه کلمه ای رو به کار بردن؟ یستمتعو. یعنی دیگه تفاوت بینش و نگرش ایمانی و کفر رو هم با این دو کلمه مطرح کردن. مؤمن عمل میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه در زندگیش. اما کافر چه میکند؟ از این زندگی چه استفاده میکنه؟ تمتع و لذت، اونم کوتاه. دیگه تفاوت نگرش بین مؤمن و کافر است. اما باشه، وظیفه حکومت اینه که بستر رفاه را برای همان کافر فراهم کنه. این وظیفه دوم حاکمیت ها و حکومت ها از زبان امیرالمومنین. سومین وظیفه، و یبلغ الله فیها الاجل. وظیفه حکومت اینه که شرایطی و جوری باشد که یبلغ الله فیها الاجل، خداوند تو این حکومت مردم رو به اجلشون برسوند، یعنی به اون عمرهای مقرر و ثابتی که برای انسانها پیش بینی شده است. خیلی کنایه لطیفی است این سخن امام. فهم می‌کنید چی رو دارن امام می‌فرمان؟ بالاخره گاه ممکن است انسان به عجلش نرسه. به چه دلیل؟ به دلیل خیلی از مخاطرات اجتماعی، بیماری‌ها و آسیب‌هایی که هست. سومین وظیفه حاکمیت آن است که فضای سلامت اجتماعی را برای شهروندان و رعیت خود و مردم خودش آماده کنه و فراهم کنه. یعنی بالاخره طرح سلامت رو کامل پیاده کنه، درست پیاده کنه و جامعه برخورد از یه عافیتی باشن که به آجالشون برسن. تأمین شرایط زیست سالم اجتماعی، سلامت زیستن و عافیت زیستن از مسئولیت‌های حاکمیت بر دوش حکومت به تعبیر امیرالمومنین، حالا بر باشه یا فاجر فرقی نمی‌کنه. چهارم، و یجمع به الفی، و این که خداوند فی را با او به وسیله این، به سبب بود دست و وسیله این امیر سرجمع کنه. کلمه فی به درآمدهای مالی و اقتصادی گفته میشه. افیا و فی اصطلاحات فقهی خاصی دارد، کلامی خاصی دارد، اما در مجموع بنای اموال و سرمایه هاست. وظیفه چهارم، ساماندهی اقتصادی در اجتماع، اقتصاد اجتماعی را سامان دادن. یعنی چه؟ یعنی بالاخره فی اگر بخوایم به تعبیر و ادبیات دینی بگیم میشه بیت المال، یعنی امور بیت المال را تنظیم کردن. چهارمین وظیفه حکومت اینه که بودجه های عمومی را درست تجمیع کند، سرجمع کند، درآمدها، هزینه ها طرح درست بده، تنظیم درست بکند، به اجرا کند. یعنی چهارمین وظیفه حکومت بحث ساماندهی اقتصاد عمومی است و درآمدهای عمومی، هزینه های عمومی و چنین مسائلی رو. بسیار عالی. و یجمع به الفی و یقات حلو به الادو. شد چندم؟ پنجم. پنجمین وظیفه، و یقات حلو به الادو. پنجمین وظیفه اینه که وظیفه امیر و حاکمیت اینه که با دشمنان مبارزه کنه. به وسیله این امیر باید با دشمن مبارزه بشه و جنگیده بشه. بالاخره هر ملتی، هر مردمی خطرات و تهدیداتی دارن، دشمنانی ممکنه بر سرشون بریزن، هجمه کنن به اینها، غارتگرانی باشن، مرزهاشون در نبردن. وظیفه حکومت دفاع از حدود و ثغور این مجموعه تحت حاکمیتشه. چنین وظیفه ای داره. باید نیروهای نظامی و انتظامیش آماده باشن، قوی باشن، بودجه های نظامیش دیده بشه، توانمندی های نظامی بالا باشه و عهد دوله هم مستطعت هم من قوه بتونه کاملا مقابل عدو و دشمن بیسته و مقاتله کنه. این وظیفه حکومته. توجه فرمودید؟ ببینید تو اون بحث ورودی که امام فرمودن لابد دل ناس، مردم نیاز به امیر دارن. من به قول این دوستان یه فلشبک بزنم. ببینید اشاره کردیم یک بعدش اینه که انسان‌ها این سرکشی‌هاشون نمیگذاره، با هم تعدی میکنن، عادلانه با هم زیست نمیکنن. یه حاکمیتی باید باشه، باید مانع باشه این زیاد خواهی‌ها رو، به بسندگی برسوند اینها رو و از این تعدیگری انسان‌ها رو جدا بکنند. یه نکته بعدی مهم اینه در فلسفه حکومت، و اینه که بسیاری از کارها و مسائلی که باید در جامعه شکل بگیرد جنبه فردی نداره. اینها به توسط فرد و افراد و آحاد اجتماع محقق نمیشه. نیاز به تشکیلات داره. نیاز به سازمان داره. نیاز به مجموعه سازی داره. و اینا کار افراد نیست. این کار یه نهادیست به نام حاکمیت و حکومت. و در کنار این در اجتماع اگر بخواد بسیاری از کارها انجام بشه بدون نظارتگری نمیشه و نظارت هم نمیشه فرد بر فرد نظارت کنه. اینجا باید بازی حاکمیتی باشه که یکی از وظایفش چی باشه؟ تصدیگری نباشه، نظارت باشه، که نظارت اجتماعی داشته باشه. توجه دارید؟ حالا برگردیم که این از لابلای سخنان امام استخراج شد. حالا من یک جا گفتم اینها رو. پس پنجم یقاتل به هل عدو، ششم و تأمن به سبل. ششمین وظیفه حاکمیت اینه که راهها، مسیر و صحن اجتماع رو برای جامعه چکار کنه؟ امن کنه. ششمین وظیفه حاکمیت ها ایجاد امنیت اجتماعی. باید فضای اجتماع برخوردار از امنیت باشه. گفت نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. از عظیمترین نعمتهای الهی خلاصه بر انسانها نعمت امنیت. ایلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و السیف، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم. الله اکبر. ببینید چقدر زیبا خداوند جوع و خوف، آمنهم اطعمهم، جوع و خوف، دو چیز. نقطه مقابل جوع و خوف چی میاد؟ امن و ثروت و رفاه میاد. فرمود تأمنو به سبل، این که چه بکند؟ این که خدا، این که حاکمیت امنیت اجتماعی. این ششمین وظیفه حکومت هاست که اینها مسئول امنیت هست. باید امنیت راه ها و چرا سبل رو میفهمن؟ چون بخیر آمده شد ها و جا به جای اینا ولی کل بحث امنیت اجتماع دیگه، که امنیتی رو در جامعه بده که در سایه این امنیت انسان ها به مراوداتشون، تلاش هاشون، کوشش های مادی معنویشون بتونن بپردازن. هفتمین و آخرین وظیفه یا حاکمیت که امام میفهمن و یؤخذ به للضعیف من القوی. هفتمین وظیفه اینه که خدا جوری کند که به وسیله این امیر باید حق ضعفا و ضعیف از قوی و اقویا گرفته بشه، یعنی اجرای عدالت قضایی و حقوقی. وظیفه حاکمیت اینه که دستگاه قضا شد دستگاه عادلانه قوی قرار بده، به گونه ای که ضعفا در سایه این حاکمیت و عدالت پروری بتوانند حقوقشون را از اقویا بستانند. این وظیفه ی حاکمیت است که باید چنین کاری را امیر انجام بده و حاکم انجام بده. امیر المؤمنین هفت سرفصل رو مطرح کردن که از دل هر کدام از این سرفصل ها دیگه فصول دیگری و شاخه های دیگری استفاده میشه که بسیار دلنشین و دقیق امام به رؤوس وظائف حاکمیت و سرفصل های کلی اشاره فرمودند. بعد نتیجه چی میشه؟ حتی یستریح برون و یستراح من فاجره. اگر اینطور باشه نتیجه این میشه که یستریح برون، انسان های نیکوکار به یه راحتی میرسند، با این شرایط براشون خوب مهیا میشه، یه آسودگی مییابن. و از اگر این هفتمی رو امام دارن نتیجه بندی میکنن، یعنی اگر حق گرفته بشه از قوی به ضعیف داده بشه، انسانهای نیکوکار یه نفسی میکشن، حس راحتی میکنن و انسانهای فاجر هم دیگه اون راحتی ندارن و احساس حاشیه امن نمی کنن. با حضور دستگاه عدالت محور قضایی دیگه اقویا و قدرتمندان و فاجرین اینا خواب راحت ندارن، اما انسانهای بر نیکوکار به آرامش می رسن در پناه چنین عملی که شکل می گیرد. خب ملاحظه فرمودید امام این رو فرمودند، این وظائف حاکمیت. اگر امیر بر باشه که قطعا به این هفت وظیفه به تمام معنا میپردازد و به خوبی انجام میده. اگر فاجرم باشه باز این کارا رو میکنه، چون میخواهد بماند، هر حاکمیتی برای موندنش باید بالاخره دستگاه غذاشو سامان بده، باید مسائل مالی و بودجه اقتصادیش رو فکر بکنه، باید امنیت رو ایجاد کنه، باید از حدودش دفاع کنه. بالاخره این وظایفی است که اگر فاجر هم باشه حاکم انجام میده، اما خب کیفیت اون جوری است، کیفیت امیر بر جور دیگری است. و فی روایت اخرى، و فی روایت اخرى، مرحوم سید رضی میگه توی روایت دیگه امام یه جمله دیگه هم گفتن تو این کلام، و اون این بوده: لما سمع تحکیمهم، وقتی شنیدن بحث حکمیت و به اصطلاح عرض به خدمتون لا حکم الا لله خوارج رو، فرمودن حکم الله انتظر فیکم، بله بله منم منتظر حکم خدا در مورد شما خوارج هستم، بله لا حکم الا لله، و ما هم منتظریم که خداوند اون حکم رو به من رخصت بده تا بدانم با شما چه بکنه. حالا اینجا یه جمله ای داره، من نمیدونم بله فرصت داریم که انشالله این رو بگیم و قسمت خط پایانی رو بخونیم. خیلی عجیبه و این تکان دهنده است. ببینید، ابن عبدالحدید در عرض به خدمتون جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 310 من اخبار الخوارج ایزن در ذیل همین خطبه میگه از اخبار خوارج همچنین این است که، بعد میگه اینها چطور شدند اومدن از صفین برگشتند و در منطقه حرورا جمع شدند، گفتند با علی چیکار کنیم، چطور برخار کنیم، لا حکم الا لله ولو کره المشرکون الا ان علیا و معاویه اشرکا فی حکم الله، و فتوا دادن به مشرک بودن علی یعوذ بالله امیر المؤمنین سید الموحدین، و علی رو جالب اینه کنار کی قرار دادن؟ معاویه. گفتن هر دوشون مشرکه. بعد فرسل علی علیه السلام حضرت ابن عباس رو فرستادن بره باشون صحبت کنه. بعد ابن عباس گفت آقا چی بگم، والله ما عدوی ما چیه، اصلا ما نفهمیدم اینا چی میخوان بگن، خواسته اینا چیه. فرمودن اینا منافق دیدی اینا رو؟ گفت یا بلحسن والله ما سیما هم به سیما المنافقین، اینا چهرهشون چهره منافقین نیست، ان بین اعیانهم لاثر سجودهم، بین پیشانی ها اینا پینه زده، اینا پینه زدن به هم. اما یتعولون القرآن، اینا آیات قرآن رو میخونن اما با فهم کج و ناهموار و کوتاه خودشون تعویل میکنن. اینها به صاحبان فهم قرآن مراجعه نمی کنن، به حقیقت فهم قرآن مراجعه نمی کنن. مشکلی اینها چیه؟ امام فرمودن دعوهم ما لم یسفکو دمن، تا خون نریختن، او یغصبوا مالن، تا غصب نکردن، یغصبوا مالن، مال کسی رو غصب نکردن، تا این کارا رو نکردن فعلا ما بهشون کاری نداریم. اما اونا راه نکردن، اونا دست بردار نبودن. حالا یه بخشش که اینها بماند تا این قسمتش خواستم بخونم که این جالبه که این فرمایش امام مال اونجاست. فکانو مکانهم لا یزال الواحد منهم یرجع الى علی علیه السلام، هی از طرف اینا یه کسی میومد وارد کوفه میشد، با امام با مردم کوفه فتنه انگیزی میکردن و صحبت میکردن، و چقدر امام صبوری میکرد. یخرج من عند علی علیه السلام، میاد میرفت، فدخل واحد منهم علی علی، روزی وقتی یکی از اینها آمد، بالمسجد و الناس حوله، اطرافش هم مردم بودن، فصاح داد زد لا حکم الا لله ولو کره المشرکون، حکم از آن خداست، با دست اشاره کرد به کی؟ به امیر المومنین، ولو که مشرکان کراهت داشته باشن از حکم خدا علیه و سلم. فتفلت الناس، مردم تکون خوردن، جوابی فنادا لا حکم الا لله ولو کره المتفلتون، باز به مردم توهین کرد، و رفع علی علیه السلام رأس و امام سرش رو بلند کردن، فقال لا حکم الا، امام سرشون رو فرفع علی علیه السلام رأسه، سرشون بلند کردن و هیچی نگفتن، باز بی حیا بی شرم وقی گفت لا حکم الا لله ولو کره ابوالحسن، حکم از آن خداست، ولو این که علی حکم خدا را دوست نمی دارد و کراهت دارد. دیگه اینجا فقال الناس، مردم از صبر امیر المؤمنین خسته شدن، گفتن یا ابوالحسن، گفتن ان ابوالحسن لا یکره ان یکون الحکم الا لله، امیر المؤمنین تمام وجود ابوالحسن حکم خداست، مردک چه میگویی؟ گفتن آقا، به امیر المؤمنین گفتن چرا بینا مهلت میدی؟ نابودشون کن، بزن داغونشون کن به تعبیر ما، چرا منتظری؟ فقال له الناس هلا ملت یا امیر المؤمنین لها اولا فافنیتهم، چرا حمله نمی کنی؟ اینا رو نابودشون نمی کنی؟ پناه به خدا می بریم. یه جمله ای گفتن که دنیا دنیا ماتم و غم تو، این جمله امیرالمومنین. می دونی چی گفتن امام؟ اینا گفتن چرا حمله نمی کنی؟ اینا رو فانیشون نمی کنی؟ از بینشون نمی بری؟ امام فرمودن فقال انهم لا یفنون، اینا از بین نمیرن. انهم لفی اصلاب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیامه. این فکر و این حرکت ادامه داره تا قیامت در میان مسلمانان، این تفکر خوارج باقی میماند. آنچه امروز شما دارید میبینید در دنیای اسلام که بلاویست مهیب وحشتناک که به جان اسلام امروز افتاده است، همین تفکر خوارج است، همین تفکر تحویل اینگونه ای و اون برداشت های لا حکم الا للهی که توضیح دادم اول سخن خدمت دوستان. بعد امیرالمومنین گفتند و انتظر و بله منتظر میمانم تا خداوند مشخص کند که با اینها چه باید بکنم. و قال، این جمله پایانی مال همین نقل دومیه که مرحوم سید نقل میکنه، گفت و فی روایت، یه جای دیگه امام اینطور گفتن، اینم مال همون روایت دومه که امام فرمودن که این امیری که گفتیم جامعه نیاز به حکومت داره، بر یا فاجر، یه فرق اساسی با همینا دارن، این بر و فاجرشون، و اون اینه امرأة البره، اگر حکومت نیکه، شایسته، نیکوکار، قابل و صلاحیت داری باشد، میدونید چی میشه نتیجهش؟ این میشه فیعمل و فیه تقی، تو این حکومت انسانهای با تقوا شایسته زمینه پیدا میکنن، ارتقا پیدا میکنن، مطرح میشن، عمل میکنن، رشد میاد، رشد فرهنگی میاد، ایمانی در جامعه میاد. و عمل امرأة الفاجره، اما اگر حکومت فاجری باشد، حکومت نیکی نباشد، حکومت شایسته‌ای نباشد، فیتمتع فیها الشقی، تو چنین حکومتی بستر برای کی مهیا میشه؟ برای اشقیا، که اونها بخورند و ببرند و نانشون ببرند و لذتشون ببرند، میدانداری با اونها میشه، میدانداری با چنین کسانی میشه. دوران سخت و تلخ بنی امیه پیش روی این سخن امیرالمؤمنین، دوران غم‌انگیز بنی العباس پیش روی امیرالمؤمنین، و در طول تاریخ فرصت‌های این چنینی. و اما امرأة الفاجره فیتمتع فیها الشقی الی ان تنقطع مدته فتدرکه منیته، اگر حکومت فاجر باشه دیگه اشقیا دو پیدا میکنن، میدان پیدا میکنن، بهره برداری اینها شروع میشه، میخورن میبرن تا بمیرند، به تعبیر امام، الا ان تنقطع مدته، یا مدت حکومت به پایان برسد و تدرکه منیته، دیگه آرزوهای چنین حکومتی و چنین کسانی که در این حکومت کامجویی میکنند به پایان برسد. خب این خطبه بسیار وزین، عمیق و سنگینی بود از سخنان وجود مبارک حضرت که خدمت عزیزان گفتیم، و انشاءالله نوبت آینده کلام 41 به خطبه 41 امام رو محضر مبارکتون باید تقدیم بداریم. پروردگارا توفیق فهم سخنان حضرتش رو نصیب روزی ما قرار بده، ما رو به راز و رمز سخن امیرالمؤمنین، سیره امیرالمؤمنین، تفکر علوی آشنا بگردان، آنی و کمتر از آنی بین ما و امیرالمؤمنین و سخنش و کلامش و عترتش و فرزندانش در دنیا و آخرت جدایی میفکن. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.